در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی است. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا، چه اونهایی که صداشون رو میشنوید و چه اونهایی که در پشت صحنه فعال هستن، به شما خوش آمد میگیم به مجله یک ساعته نیمه شب ما. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران امیر مصدق کاتوزیان است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با سپاس از شما خانم روانشاد و با سلام به شنوندگان برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا. شماره قربانیان طوفان مرگبار ایرما در آمریکا و سواحل کارائیب به دست کم 45 نفر رسیده است. تاکنون حداقل 35 تن در کارائیب و 10 تن در آمریکا بر اثر این طوفان کشته شدند. این طوفان که هفته گذشته از سواحل دریای کارائیب آغاز شد، تاکنون ایالت فلوریدا و بخشهایی از ایالات جورجیا و کارولینای جنوبی آمریکا را در نوردیده است. از طرف دیگر روز دوشنبه کوبا خبر از کشته شدن 10 شهر روند این کشور جزیره ای داد. بریتانیا، فرانسه و هلند که مالک مناطقی در سواحل کارائیب هستند، عملیات امدادرسانی به طوفان زدگان را تشدید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم‌های تازه علیه کره شمالی که شورای امنیت سازمان ملل آن را تصویب کرد، تنها به توصیف او یک گام کوچک بوده که با آنچه که به گفته او قرار است در نهایت اتفاق بیفتد قابل مقایسه نیست. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به اتفاق آرا تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ را تشدید کرد که طبق آن صدور منسوجات از سوی این کشور به طور کامل ممنوع خواهد شد و صادرات نفت خام به کره شمالی هم کاهش می‌یابد. آقای ترامپ که پس از دیدار و گفتگو با نجیب رزاق نخست وزیر مالزی این اظهارات را بیان کرد، در ادامه افزود از اینکه مالزی دیگر هیچ رابطه تجاری با کره شمالی ندارد خرسند است. از طرف دیگر هان تای سونگ سفیر کره شمالی در یک کنفرانس مورد حمایت سازمان ملل برای خلع سلاح که روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شد گفت که ایالات متحده آتش جنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی را روشن کرده است. تصمیم روز دوشنبه شورای امنیت که در واکنش به ششمین و بزرگترین آزمایش کره شمالی در شهریور ماه گرفته شد، نهمین قطعنامه این نهاد سازمان ملل علیه برنامه موشکی بالستیک و هسته‌ای کره شمالی از سال 2006 تا کنون است. بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. همزمان با اعلام پیروزی حزب الله لبنان در سوریه، فرمانده نیروهای روسیه در سوریه می‌گوید نیروهای حکومت بشار اسد توانستند 85% از خاک این کشور را از تسلط شبه نظامیان مخالف آزاد کنند. ایران و روسیه در جنگ سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، اما آمریکا ائتلافی را از افراد مسلح کرد و عرب رهبری می‌کند. هر دو جبهه مستقل از یکدیگر در جنگ با گروه خلافت اسلامی داعش سهیم هستند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از تایید حکم 2 سال حبس برای فردی به اتهام همکاری با دولت آمریکا خبر داد. جعفری دولت‌آبادی روز دوشنبه هویت اقتصادی این فرد را علیرضا الف اعلام کرد و با متخاصم خواندن دولت آمریکا گفت دادگاه تجدید نظر حکم 2 سال حبس برای این فرد را تایید کرده است. قبلا دادستان تهران در مهر 1395 از محکومیت 3 نفر با تابعیت دوگانه از جمله علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با آمریکا خبر داده بود و گفته بود هر یک از این 3 نفر به 10 سال حبس محکوم شدند. اسامی 2 نفر دیگر فرهاد عبدصالح و کامران قادری اعلام شده بود. به گزارش پایگاه خبری نسیم آنلاین، علیرضا امیدوار که تحصیلات خود را در دانشگاه تهران، ناتینگهام و هاروارد گذرانده پیش از بازداشت، از مدیران شرکت سامسونگ در ایران و از مسئولان کمپین امید برای جوانان این شرکت بوده است. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا قطعنامه تحریمی جدید شورای امنیت علیه کره شمالی را در مقایسه با آنچه که به گفته او در نهایت انجام خواهد شد ناچیز خواند. پیشنهاد و ارائه سیاست‌های سخت گیرانه‌تر در مورد ایران به رئیس جمهوری آمریکا.
به نظر من جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو آماده کرده. در چنان شرایطی روابط ایران و روسیه به شدت هم نزدیک خواهد شد، به ویژه در بعد سیاسی امنیتی.
مجلس عراق با برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق مخالفت کرد.
این رفراندوم کردستان نه در پارلمان کردستان تصویب شده، چون این پارلمان الان معلق هست، و نه در مجلس ملی عراق، به همین جهت جنبه قانونی نداره.
باز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد، از جمله نقض شدید آزادی عقیده و بیان.
مواردی که در سخنرانی کمیسر عالی اومده مواردی هستن که به طور سالانه در گزارش‌های عفو بین‌الملل هم مستند شدن، و عدم رسیدگی به این موضوعات از سوی مقامات ایرانی موجب نگرانی نهادهای حقوق بشریه.
آواره شدن 500,000 نفر در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای در میانمار و واکنش کشورهای جهان به آن.
کشورهایی که از این موضوع ناراحتن تنها یا دست جمعی خودشون تحریم‌های علیه برمه اعمال بکنن. اونا نمیتونن افرادی رو که مسئول هستن محاکمه و زندانی بکنن، ولی میتونن خود کشور میانمار رو مورد تحریم قرار بدن.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های جدید علیه کره شمالی، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه این تحریم‌ها را کم اهمیت توصیف کرد و گفت در مقایسه با آنچه در نهایت انجام خواهد شد، این گام قابل توجهی نبوده. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعمال تحریم‌های تازه علیه کره شمالی را کم اهمیت توصیف کرد و گفت که این مسببه گام بسیار کوچکی بوده است. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که احتمالاً اقدام بزرگتری لازم است. آقای ترامپ گفت آمریکا روز دوشنبه به تحریم‌های تازه رأی داد و ما بر این باوریم که این هم یک گام کوچکی دیگری است و حائز اهمیت آنچنانی نیست. رئیس جمهوری آمریکا که در جریان ملاقات با نخست وزیر مالزی با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، افزود که من و رکس تیلرسون وزیر خارجه ضمن قدردانی از موضع شورای امنیت معتقدیم که تحریم‌های تازه اقدام بزرگی نبوده است. آقای ترامپ همچنین گفت که بی تردید رأی تمامی اعضای شورای امنیت بسیار پسندیده و نیکوست، ولی تحریم‌های تصویب شده در مقایسه با آنچه که در نهایت انجام خواهد شد چیز قابل توجهی نیستند. او در این زمینه توضیحی نداد. در واشنگتن مقام‌های رسمی دولت ترامپ و نیز کارشناسان اتمی هم نسبت به ادامه خطرهای ناشی از بحران جاری در شبه جزیره کره همچنان تاکید دارند. بامداد سه‌شنبه دو تن از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در نشست ویژه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان چنین موضعی را تصریح کردند. خانم سوزان ثورنتون کفیل معاونت وزیر خارجه در امور شرق آسیا و اقیانوسیه ضمن شهادت خود خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت بی تردید تهدیدهای کره شمالی علیه ایالات متحده از جمله حمله به جزیره گوام و نشان دادن ویدیوهای بمباران شهرهای آمریکا همچنان ادامه دارد.
There's certainly been a litany of threats including at Guam, including videos showing bombs raining on American cities.
مارشال بلینگزلی دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی نیز به نوبه خود با اشاره به قطعنامه شورای امنیت بر اهمیت کنترل رفت و آمدهای دریایی و نظارت بر کشتی‌های بازرگانی و حمل و نقل تاکید کرد.
Maritime enforcement now becomes crucial.
دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت همچنان که در قطعنامه تصریح شده تمامی اعضای سازمان ملل متحد موظفند که در محدوده جغرافیایی خود حمل موادی مانند زغال سنگ، سنگ آهن، فراورده‌های نساجی و نفت و بنزین به سوی مقصد کره شمالی و یا از مبدأ این کشور را کنترل کنند و اعمال چنین کنترل دریایی حیاتی است. روزنامه نیویورک تایمز هم از قول برخی تحلیلگران سیاسی گفته است که موفقیت دیپلماتیک به میزان دقت و شدت اعمال تحریم‌ها بستگی خواهد داشت. دیوید اولبرایت، بنیانگذار و مدیر ارشد انستیتو برای علم و امنیت جهانی در واشنگتن نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید میزان موفقیت تحریم‌های جدید روشن نیست. آقای اولبرایت میگوید درک این امر بسیار دشوار است که چرا کره شمالی دست به چنین اعمالی میزند. بنابراین بدون آگاهی از هدف رهبران کره شمالی دشوار است دریافت که تحریم ها تا چند اندازه بر رفتار آنها تأثیر خواهد داشت. دیوید اولبرایت توضیح میدهد که استراتژی دولت آمریکا دارای دو مرحله است. نخست افزایش فشار با تحریم و انزوای کره شمالی برای ترغیب رهبران آن کشور به گفتگو در جهت هدف آمریکا و مرحله دوم اینکه اگر رهبران کره شمالی تن به گفتگو ندهند این کشور هرچه بیشتر تضعیف خواهد شد. از طرفی مارک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گفتگو با شبکه خبری فاکس اظهار نظر کرد که کره شمالی با پیشینه ای از سهیم کردن و واگذاری توانایی های هسته‌ای خود به دیگران می تواند از جانب مشتریانی مانند ایران طرف مراجعه قرار گیرد تا اسرار برنامه های موشکی خود را بفروشد. دیوید آلبرایت، مدیر مسئول انستیتو برای علم و امنیت جهانی، با تایید گفته‌های رئیس CIA می‌گوید که کره شمالی پیشتر راکتور اتمی و فناوری‌های موشکی به بسیاری از کشورها فروخته و بنابراین نگرانی مشروعی است.
They sold a nuclear reactor to Syria. Have sold ballistic missiles to many countries, so it's a very legitimate concern.
آقای آلبرایت اضافه می‌کند که ایران می‌تواند برای اسرار اتمی و موشکی کره شمالی یک مشتری بالقوه باشد و این موجب نگرانی است. با این حال او می‌افزاید که این امر نباید موجب خودداری آمریکا از ادامه مسیر کنونی بشود. به گفته آقای آلبرایت، آنچه اظهار نظر مایکل پومپیو میتواند به دنبال داشته باشد بیانیه ای از جانب وزارت خارجه آمریکا و یا پرزیدنت ترامپ است که خط قرمز بسیار اساسی تلقی خواهد شد. به این معنا که فروش چنین فناوری هایی به نوبه خود میتواند به واکنشی نظامی از جانب آمریکا بیانجامد. ژنرال بازنشسته وسلی کلارک، سرفرمانده پیشین نیروهای ناتو، از جمله کسانی است که نسبت به کارایی تحریم‌های تازه در واداشتن کره شمالی به مذاکره ابراز بدبینی می‌کند. ژنرال وسلی کلارک روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت کشورهای اصلی در تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت مانند آمریکا، چین و روسیه باید در حال حاضر از ابراز اشتیاق برای گفتگو با کره شمالی پرهیز کنند و مذاکرات حساس را بر عهده کشور و یا گروه سومی واگذارند و پنهانی بودن متن گفتگوها را به طور کامل رعایت کنند. ولی اینکه چنین گفتگوهایی در حال حاضر امکان پذیر است یا خیر پاسخ روشنی ندارد.
روز سه‌شنبه گزارشی حاکی از آن بود که سیاست‌های سخت گیرانه‌تر در مورد ایران از سوی شماری از مقامات پیشین و فعلی آمریکا به رئیس جمهوری این کشور ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز تقریبا اما تمام راهبردهایی که به رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ ارائه شده با هدف باقی ماندن آن کشور در توافق اتمی اما افزایش فشارها در مسائل دیگر است. بشنویم از شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از شماری از مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده می‌گوید وزیران دفاع و خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا طرحی را ارائه کرده‌اند که هدف از آن مقابله با نیروها و شبه نظامیان مورد حمایت ایران و برنامه موشکی این کشور است. بنابر گزارش رویترز در 20 شهریور ماه این طرح روز جمعه گذشته در جلسه شورای امنیت ملی از طرف رکس تیلرسون، جیمز ماتیس و اچ آر مکمستر وزیران خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی و دیگر مقام‌ها به دونالد ترامپ ارائه شده است. در این حال یکی از مقام‌های طرف گفتگو با خبرگزاری رویترز میگوید تقریبا تمام راهبردهایی که به رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه شده با هدف باقی ماندن آن کشور در توافق اتمی ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر است. مقام‌های طرف گفتگو با رویترز هدف از طرح تازه که ممکن است تا پایان ماه سپتامبر اوایل مهر ماه در مورد آن تصمیم گیری شود را افزایش فشارها بر تهران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالیستیک و نیز پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی عنوان کرده‌اند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند در مورد واکنش احتمالی ایران به این سختگیری‌های بیشتر معتقد است:
نظر من جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو آماده کرده و در چنان شرایطی روابط ایران و روسیه به شدت به هم نزدیک خواهد شد، به ویژه در بعد سیاسی امنیتی، برای اینکه بتواند در مقابل فشارهای ایالات متحده خودش رو مسئول نگه داره. علاوه بر این استراتژی کلان نزدیک شدن به روسیه، فاکتور دیگه‌ای که جمهوری اسلامی استفاده ازش خواهد از بهره بردن از توانمندی های شیعیان منطقه هستش، به این معنی که ما شاهد قطبمندی شیعه سنی منطقه همین در حال حاضر هستیم و این به مراتب تشدید پیدا خواهد کرد تا مثلا منطقه شیعه نشین عربستان دچار آشوب های بیشتری بشه تا بدین وسیله فشار از جمهوری اسلامی در یمن کاسته بشه. این هم میتونه دومی روش مقابله با این طرح باشه.
طرح ارائه شده به مقام‌های آمریکایی در این حال برخی دیگر از اقدامات از جمله در پیوند با خرابکاری‌های سایبری و برخی دیگر فعالیت‌ها از جمله و بالقوه در ارتباط با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در بر می‌گیرد. تهران همواره تأکید کرده است که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. مقام‌های ایران در این حال می‌گویند برنامه موشکی آنها جنبه دفاعی دارد و برخلاف توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی نیست. اما ایالات متحده این فعالیت‌ها را از جمله فعالیت‌هایی می‌داند که روح توافق اتمی و برنامه جامعه اقدام مشترک را نادیده می‌گیرد. رویترز می‌گوید در طرح تازه اقدام‌های سختگیرانه‌تری از طرف آمریکا برای جلوگیری از ارسال جنگ‌افزار به گروه‌هایی مانند شبه نظامیان حوثی در یمن و گروه‌های فلسطینی در غزه و یا صحرای سینا در نظر گرفته شده است. مقام‌های ایرانی ارسال سلاح به یمن یا دیگر کشورها سومالی را رد کرده و آن را معمولاً سناریو پردازی توصیف می‌کنند. خبرگزاری رویترز در بخشی از گزارش اختصاصی خود به نقل از مقام‌های ایالات متحده می‌گوید یکی دیگر از اقدامات سختگیرانه علیه ایران که در طرح تازه ارائه شده مربوط به ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی توسط قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌شود. بین قایق‌های سپاه و ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس بارها رویارویی‌هایی شکل گرفته که واشنگتن میگوید ناشی از رفتار غیر حرفه‌ای و خطرناک طرف ایرانی است. ایران میگوید نزدیک شدن قایق‌ها در آب‌های ساحلی این کشور و با هدف اخطار دادن صورت می‌گیرد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در پاسخ به این سوال رادیو فردا که تا چه حد مزاحمت‌ها علیه ناوهای آمریکایی ممکن است به از دست رفتن کنترل و رویارویی نظامی منجر شود، میگوید
خطر همیشه وجود داره به خاطر محاسبات غلط. با توجه به اینکه بیشتر این اتفاقات در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون اتفاق میفته که یک آبراه بین المللی است، ناوهای آمریکایی و فرماندهان اون ناو در واقع وقت زیادی و محل زیادی برای مانور ندارند. بایستی بلافاصله تصمیم بگیرند. وقتی که یک قایقی با سرعت به سوی این ناوها نزدیک میشه، به هیچ گونه تماسی هم برقرار نمیکنه، یعنی مدارهای مخابراتی بین‌المللی که معمولا ناوها و یکانهای شناور از هر ملیتی باشن با هم دیگه صحبت میکنن، این میتونه منجر بشه به محاسبات غلط، و محاسبات غلط میتونه باعث درگیری بشه. کما اینکه در گذشته دیدیم چند بار مراحل مختلف این تماس را آمریکایی‌ها تیر کردن، در نهایت تیر اقدار شلیک کردن، و اگر یک مرحله بالا بره منجر میشه به درگیری که میتونه فاجعه بار باشه و تسری پیدا بکنه به جاهای دیگه در خلیج فارس.
رویترز میگوید طرح ارائه شده افزایش اقدامات نظامی ایالات متحده در عراق و سوریه را در بر نمیگیرد. مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بر این عقیده هستند که اقدامات نظامی علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه یا عراق ممکن است نبرد ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی را با پیچیدگی روبرو کند، نبردی که اولویت اصلی سیاست‌های آمریکاست. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که برای مشاوران و طراحان سیاسی دولت ترامپ، مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با برنامه جامع اقدام مشترک وضعیتی دشوار را به وجود آورده است. به گفته شماری از مقام‌های آمریکایی، بیشتر مشاوران امنیت ملی خواستار آن هستند که ایالات متحده در برجام باقی بماند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما، از جمله همین گزارشی که الان شنیدید، با دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا می‌شید. اما شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
امیدوارم که تحریم های اخیر سازمان ملل بر علیه دیکتاتور کره شمالی برادران قاچاقچی خودمون رو وسوسه نکنه که از راه دور زدن تحریم ها به این کشور قحطی زده صادرات و واردات کنن، که البته این کار رو به حساب دولت و مردم ایران می نویسن و پای مردم ایران رو بی جهت به این ماجرای خطرناک باز می کنن.
من از طریق رادیو فردا فقط می‌خواستم به این سران حکومت هم ایران و هم آمریکا بگم مردم ایران دیگه فهمیدن بازیای شما رو. صحبتایی که آیین رأس قدرت در آمریکا میگن همچین به نظر نمیاد که خوششون بیاد این رژیم عوض بشه، رژیم دیگه بیاد. چون این رژیم یه رژیم لوسرخرمنه، برای شما ضرری نداشته ولی برای مردم ایران خیلی، برای که مردم اینو فهمیدن. این رژیم به درد ایران نمیخوره ولی زیادم ضرر نداره برای کشور غربی.
آقای خامنه ای به قول آقای گلپایگانی میگن که تبعیض در ایران بیداد میکند. کسی نیست بین آقای خامنه ای نه رهبر بلکه وزیر خارجه بگه برای سوریه و فلسطین و یمن و حزب الله لبنان که خوب بلبل زبانی میکنی و فرمان میرانی، چطور است که برای اوباشانی که در حق مردم بیچاره خودت تبعیض و ستم روا میدارن کاری انجام نمیدهی و مثل کپ سرت را زیر برف کرده ای؟
آقای مشتبه عبداللهی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت 15 میلیارد تومان هزینه برای مراسم 40 در کربلا هزینه شده است. آب نوشیدنی تهران آلوده شده از فاضلاب ها. ما چندین صد کارتون خواب و گور خواب در تهران داریم. هوای تهران کثیفه. هزاران کودک کار داریم. معتادان ما در جنوب تهران در خیابون میخوابند. جوانای ما از بیکاری رو به ولگردی و فحشا میارند. وای بر ما.
همانگونه که شنیدید، صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00420221122. و ما بشنوید که مجلس نمایندگان عراق روز سه‌شنبه با تصویب طرحی مخالفت خود را با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق ابراز داشت. نمایندگان کرد در مجلس عراق به نشانه اعتراض در این رأی‌گیری شرکت نکردند. مقامات دولت خودگردان اقلیم کردستان روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه را برای برگزاری همه پرسی استقلال این سرزمین از عراق تعیین کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر طاهری تا تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، نخست ارزیابی او را درباره رأی منفی پارلمان عراق به همه پرسی اقلیم کردستان عراق پرسیده است. بشنویم از او.
به نظر من این یک کار طبیعی است، برای اینکه در چارچوب قانون اساسی عراق رفراندوم وجود داره، ولی رفراندوم بایستی با تایید مجلس ملی عراق و در صورتی که مربوط باشه به بخش‌های فدراسیون عراق، چون این عراق یک سیستم فدرال داره، پارلمان‌های فدرال هم باید تصویبش بکنن. این رفراندوم کردستان نه در پارلمان کردستان تصویب شده، چون این پارلمان الان معلق هست، و نه در مجلس ملی عراق، به همین جهت جنبه قانونی نداره و این مسئله و امروز مجلس ملی تایید کرد.
آقای طاهری، الان نمایندگان پارلمان عراق از نخست وزیر حیدر عبادی خواستن که هر تلاشی که میتونه انجام بده برای یک پارچگی عراق. دولت مرکزی عراق چه ابزارهایی در اختیار داره که جلوی این رفراندوم رو بگیره یا از اجرایی شدن نتیجه این رفراندوم جلوگیری کنه؟
جلوی این رفراندوم رو نمیتونه بگیره، برای اینکه این مسئله نیازمند به کار بردن قوه قهریه خواهد بود که دولت عراق نمیخواد این کارو بکنه. ولی میده این رفراندوم جنبه قانونی نداره و خود دولت اقلیم کردستان هم گفته که این به معنای نیست که ما فورا اعلان استقلال میکنیم، یعنی بیشتر جنبه یک نظرخواهی عمومی و یک مانور سیاسی داره. نتیجه رفراندوم از طرف دولت عراق شناخته نخواهد شد، برای اینکه منطبق با قانون اساسی عراق نیست، ولی عراقی ها سعی میکنن که دولت جدیدشون متکی بر قانون ساخته بشه. آقای بارزانی رهبر اقلیم کردستان به نظر من مسئله رفراندوم رو پیش کشیده برای منحرف کردن توجه عمومی به خصوص در خود اقلیم کردستان از کمبودهای دولتش، از مسئله فساد که مطرح است، یعنی بیشتر جنبه سیاست داخلی اقلیم رو داره.
آقای طاهری، میدونیم که هم ترکیه و هم ایران به عنوان دو قدرت منطقه‌ای با اعلام همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق مخالفت کردند. به نظر شما واکنش این دو کشور در فردای روز اعلام استقلال اقلیم کردستان چگونه خواهد بود؟
دولت کنونی اقلیم کردستان عراق روابط خوبی داره با ترکیه و ترکیه هم سرمایه‌گذاری سنگینی در این اقلیم کرده، در حدود 10 میلیارد دلار در اونجا سرمایه‌گذاری کرده. از این گذشته ایران در قسمت جنوبی اقلیم کردستان، یعنی در منطقه سلیمانیه، حضور قوی داره با روابط طولانی که ایران با گروه های طالبانی داشته. بنابراین هم ایران هم ترکیه در این اقلیم حضور و نفوذ دارند و میتونن اوضاع رو تا اندازه زیادی کنترل بکنن. آقای بارزانی به دولت ترکیه اطمینان داده که این رفراندوم به معنای اعلان استقلال نیست. از طرف دیگه گروه آقای طالبانی، از خود آقای طالبانی الان معیز و از صحنه دیونه، ولی گروهش به ایران اطمینان دادن که به فرض اینکه مسئله استقلال مطرح بشه، باز در چارچوب قانون اساسی عراق خواهد بود. و در حال حاضر ایران و ترکیه با این مسئله مخالفت کردن، ولی نه یک مخالفت خلاص و شدادی که انتظار می‌رفت. این یه مانور سیاسی است که الان همه اطراف قضیه، یعنی اقلیم کردستان، ترکیه، ایران و دولت بغداد، نفعشون در این است که نظرم این مسئله پیچیده‌تر از اون چه که الان هست بشه.
آقای طاهری، با توجه به اختلافاتی که بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق بر سر برخی مناطق سرزمینی وجود داره، از جمله در مورد کرکوک و بخشایی از همین خانقین و موصل، چقدر احتمال وجود درگیری نظامی بین دو طرف وجود داره؟
به نظر من احتمال درگیری نظامی وجود نداره. عراق تنها کشوری است در جهان عرب که 5 تا انتخابات آزاد داشته، تنها کشوری است که دولت شو با انتخابات عوض کرده، و هم کردها و هم اعراب عراق تا اونجایی که من میدونم که این یک دستاورد بزرگی است. به نظر من هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان عراق برگرده به دوران قبل از صدام حسین. حالا خواهیم دید، البته میدونی خود عراق در سال آینده انتخابات عمومی خواهد داشت، و برای استقلال کردها هم در خود چارچوب قانون اساسی عراق پیش بینی شده، اگر بخوان مستقل بشن بایستی رفراندوم به تصویب مجلس برسه، رفراندوم زیر نظر دولت عراق انجام بشه، و در اون صورت مذاکرات برای طلاق به اصطلاح صورت بگیره، یعنی یک جدایی مثل جدایی چکسلواکی، نه با خونریزی و جنگ.
امیر طاهری، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و اما زید رادالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این گزارش آمده است که ایران همچنان به شدت آزادی عقیده و بیان را محدود می‌کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که دفتر او گزارش‌های متعددی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی که دستگیر و بازداشت شده‌اند دریافت کرده است. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
کمیسر عالی حقوق بشر در 36مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نگرانی‌های عمیقی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده. سرکوب شدید آزادی بیان و آزادی عقیده و دستگیری مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این سخنرانی مورد نگرانی قرار گرفته. اینها کسانی هستند که تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مورد مجازات‌های سنگین زندان قرار گرفته. بدرفتاری با زندانیان به گفته کمیسر عالی حقوق بشر رایجه و قوه قضاییه هم همچنان به صدور مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز مثل شلاق و قطع دست و پا و کور کردن چشم ادامه میده. این مجازات‌ها مصداق شکنجه هستند و استفاده از اونها مطلقاً در قانون بین الملل ممنوعه. کمیسر عالی حقوق بشر در مورد آمار سرسام‌آور اعدام در ایران که هر ساله در بسیاری موارد به خاطر جرایم مواد مخدر اعمال میشم اعلام نگرانی کرده. این در حالیه که جرایم مواد مخدر به هیچ عنوان نباید طبق قانون بین الملل و تعهدات حقوق بشر ایران مشمول مجازات اعدام بشن. استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن و بنابراین کودک بودن هم یک بار دیگه از سوی این مقام ارشد سازمان ملل محکوم شده. در این رابطه به آمار اعدام حداقل 4 نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودن اشاره شده. مواردی که در سخنرانی کمیسر عالی اومده مواردی هستند که به طور سالانه در گزارش‌های عفو بین‌الملل هم مستند شدند و عدم رسیدگی به این موضوعات از سوی مقامات ایرانی موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری.
خانم بحرینی، همزمان روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل، سازمان شما هم با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط راحله راحمی پور شده که گفتید دوشنبه شب در خانه‌اش بازداشت شده. در این مورد از شما بشنویم.
راحله راحمی پور یک مدافع حقوق بشره که سالهاست تلاش کرده از حقایق مربوط به سرنوشت برادر و برادرزادش پرده برداره. برادر و برادرزاده راحله راحمی پور در اوایل دهه از در زندان اوین بودند و در همون زمان ناپدید شدند. در واقع برادر راحله راحمی پور اعدام میشه و جسد و پیکر اون هیچ وقت به خانواده داده نمیشه و برادرزادش که یک نوزاد 15 روزه به نام گررو بوده از مادرش در زندان جدا میشه و به خانواده راحمی پور میگن که این نوزاد فوت کرده، ولی هرگز نه گواهی فوت یا اطلاعاتی درباره شرایط مرگ یا دفن این نوزاد رو به خانواده میدن. و از اون زمان برای 3 دهه این مدافع حقوق بشر در تلاش بوده بفهمه بر سر بستگان و عزیزانش چه اومده. متاسفانه مقامات ایران به جای اینکه به خواسته به حق راحله راحمی پور در دونستن حقیقت و دادخواهی پاسخ بدن، این مدافع حقوق بشر رو به خاطر تلاشش برای اطلاع از سرنوشت عزیزانش مورد آزار و اذیت قرار دادن، بازجویی کردن، به 1 سال زندان ناعادلانه محکوم کردن و حالا هم اون رو دستگیر کردن. و اینها همه نشونی از عزم مقامات ایران برای وادار کردن راحله راحمی پور به سکوت و تحمیل رنج مستمر بر او. عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته که راحله راحمی پور رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن و به جای حمله به خانواده هایی که در جستجوی عزیزانشون هستن، خواسته های به حق اونها در زمینه حقیقت و دادخواهی رو به جا بیاورن.
خانم بحرینی، در همین روزهای اخیر بیانیه دیگری از سوی سازمان شما، سازمان عفو بین الملل، منتشر شده و در اون خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران شدید.
عبدالفتاح سلطانی یک وکیل برجسته حقوق بشره که بیش از 6 سال الان در زندان نگهداری شده و عفو بین الملل دائما از مقامات قضایی ایران خواسته که ایشون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن. حبس آقای سلطانی یک بی‌عدالتی عظیمه و نشانه از سرکوب شدید مقامات ایران علیه کسانی که برای دفاع از حقوق بشر فعالیت میکنن. آقای سلطانی هرگز نباید به دلیل فعالیت‌های مسالمت مهاجمت‌آمیزشون زندانی می‌شدن و واقعاً جای تأسفه که مجبور شدن 6 سال گذشته رو در زندان بگذرونن. عفو بین‌الملل به مناسبت 6مین سالگرد حبس ناعادلانه عبدالفتاح سلطانی از مقامات ایران بار دیگر درخواست کرده که ایشون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن و به سوء استفاده از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پایان بدن.
با دیدگاه رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل آشنا می شدید در مورد آنچه که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود گفته است. او گفته است که نقض حقوق بشر در ایران مستمر است و اون را محکوم کرده. و ما بر اساس اعلام سازمان ملل متحد از پاییز پارسال تا کنون حدود 500,000 نفر از خشونت‌های فرقه‌ای در میانمار آسیب دیده یا از خانه و کاشانه خود آواره شدند. اقلیت مسلمان روهینگیا قربانیان اصلی این خشونت‌های فرقه‌ای هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این خشونت‌ها را نسل‌کشی خوانده و شمار دیگری از رهبران جهان از پاکسازی قومی برای توصیف این وقایع بهره گرفتند. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید بر اساس تخمین‌های این دفتر در حدود 20 روز گذشته حدود 375,000 تن از غرب میانمار به کشور بنگلادش گریختند. اقلیت مسلمان روهینگیا نخستین بار نیست که قربانی خشونت‌های فرقه‌ای در میانمار هستند، اما این بار حجم خشونت‌ها قابل مقایسه با قبل نیست. بهانه ارتش میانمار مبارزه با گروهی است که چندی است تحت عنوان ارتش آزادی بخش روهینگیا یا حرکت الیقین اسلحه به دست گرفته است. شورشیانی که گفته می شود نه شمار قابل توجهی هستند و نه سلاح پیشرفته‌ای در اختیار دارند. تا کنون در این درگیری ها بیش از 1,000 تن از زن و مرد و کودک تا پیر و سالخورده قربانی شدند. این خشونت ها سبب شده تا شماری از رهبران کشورهای مسلمان با محکوم کردن وقایع میانمار خواستار پایان دادن به این به گفته آنها پاکسازی قومی یا نسل کشی شوند. روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری جلسه درس خود از کشورهای اسلامی خواست تا در این باره اقدامی عملی کنند.
راه چاره این است که دولت‌های مسلمان عملا وارد بشن. نمیگیم لشکر کشی کنن به اونجا، اما فشار سیاسی بیارن، فشار اقتصادی بیارن. ده ها کشور مسلمان و دولت مسلمان هستن، ممکنه بعضی از اینها ارتباطات تجاری داشته باشن، ارتباطات اقتصادی داشته باشن، از اون طریق فشار بیارن به اون دولت، تذکر بدن، تکرار بکنن، در مجامع جهانی علیه اونها فریاد بکشن. این کارا رو باید بکنن.
توصیه به تحریم یا اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی به دولت میانمار همان راهی است که سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد نیز فکر می‌کند پیش پای کشورهای اسلامی است.
کشورهایی که از این موضوع ناراحتن یا تنها یا دست جمعی خودشون تحریم‌های علیه برمه اعمال بکنن. اونا نمیتونن افرادی رو که مسئول هستن محاکمه و زندانی بکنن، ولی میتونن خود کشور میانمار رو مورد تحریم قرار بدن.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به کشور قزاقستان که رهبران شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی در آنجا گرد هم آمده بودند چنین سخنانی گفت.
در برابر این حادثه بسیار تأسف برانگیز و هشدار دهنده و تکان دهنده، دنیای اسلام نمیتونه بی تفاوت باشه. هم نسبت به دولت میانمار باید، ارتش میانمار باید فشارهای لازم وارد شه. متاسفانه سازمانهای بین المللی در این زمینه کوتاهی کردن، کمکاری کردن، کم تحرکی نشون دادن، و هم همسایگان میانمار مثل بنگلادش، چین، اونها باید یاری کنن و کمک کنن.
اما سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد اقدام مشترک در این سازمان را بعید می‌داند.
سازمان همکاری های اسلامی سازمانی است که شاید بیشتر از همه باید به این مسئله عکس‌العمل نشون بده. متاسفانه تاریخ عملکرد این سازمان این است که این سازمان هیچ اقدامی معمولا در این شرایط نکرده به خاطر اختلافات داخلیشون. من خیلی بعید میبینم که این سازمان به خودی خودش به صورت دسته‌جمعی اقدامی بکنه، ولی اگر از نظر سیاسی معجزه بشه و بخوان اقدامی بکنن، به نظر من در حد تحریم احتمالا خواهد بود. تحریم تحریم دست جمعی علیه میانمار که عضو این سازمانه و بیش از اون نخواهد بود.
برخی از مقام‌های سیاسی در ایران و شماری از مراجع تقلید شیعه در سخنانی طی روزهای گذشته از آنچه سکوت مجامع بین‌المللی در خصوص وقایع میانمار توصیف کرده‌اند گلایه داشتند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از جمله این مراجع در قم بود.
کشورهای اسلامی نماد ایداد بزنن این جمعیت اصطلاح کنفرانس اسلامی شخص کشور اسلامی.
از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد میپرسم اصولا در چنین مواقعی و در چنین شرایطی از نظر حقوق بین الملل چه تمهیداتی اندیشیده شده و چه میتوان کرد؟
اگر اون کشوری که این اتفاق درش میفته یا اون کسانی که مسئول این جرم هستن تابع کشوری باشن که به اساسنامه دیوان عالی کیفری بین الملل پیوسته باشه، این دیوان صلاحیت رسیدگی به این جرم رو داره و میتونه محکوم بکنه، همطور که در موارد قبلی هم کرده. متاسفانه میانمار جز این کشورها نیست، یعنی کشوری نیست که به این اساسنامه پیوسته باشه. بنابراین این امکان برای دیوان که به صورت مستقیم خودش عمل کنه نیست. یه امکان دیگه این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع رو انقدر جدی ببینه که بتونه محول کنه، صلاحیت بده به این دادگاه کیفری در لاهه، موضوع رو به اونجا محول کنه و به دادستان اجازه بده که رسیدگی بکنه. در این مورد باید ببینیم، فردا ظاهرا قرار شورای امنیت یه جلسه ای داشته باشه و به این مسئله رسیدگی بکنه. با توجه به ابعاد جرایمی که اتفاق افتاده بعید نیست که در این مورد هم شورای امنیت یا فردا یا در روزهای آینده اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه این صلاحیت رو به دادگاه بده و بنابراین مجرمین در اونجا مورد تعقیب قرار بگیرن.
روز سه‌شنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به دولت میانمار یک هفته فرصت داد تا به بحران مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین رسیدگی شود.
پروفسور لطفی‌زاده از استادان و دانشمندان ایرانی در زمینه مدارهای الکتریکی و مهندسی سیستم به تازگی در سن 96 سالگی در کالیفرنیا در آمریکا درگذشت. پروفسور لطفی‌زاده در دانش مهندسی سیستم نظریه‌های متعددی ارائه کرد که در بسیاری از علوم مهندسی و اقتصاد کاربرد مهمی داشته است. فرهنگ قویمی در گفتگو با کامران دادخواه استاد دانشگاه و اقتصاددان در آمریکا که از نزدیک کار پروفسور لطفی‌زاده را دنبال می‌کرده درباره زندگی و فعالیت‌های او پرسیده است. بشنویم از کامران دادخواه.
آقای دکتر لطفی‌زاده رو من افتخار زیارت رو داشتم. دو بار دور دوم از آقای دکتر لطفی‌زاده تقاضا کردم که بیان در کنفرانس سیرا صحبت کنن که ایشون قبول کردند و تشریف آوردند. آقای دکتر لطفی‌زاده از یک پدر ایرانی و یک مادر روس متولد شدند و واقعا یکی از افتخارات ایران و ایرانیان هستند. اسم اصلی ایشون لطفی علی اسکرزاده بوده، باید مفصل‌تر از اون بوده، ولی وقتی که آقای دکتر زاده تشریف میارن آمریکا که ادامه بدن، مثل همه ما ایرانی ها که میایم بعد اسممون رو خود خلاصه تر میکنیم، ایشون هم اسمشون رو خلاصه میکنن و لطفی رو اسم اولشون میذارن و زاده میشه اسم فامیلشون. کارهایی که دکتر لطفی زاده انجام داده واقعا بسیار زیاده و واقعا ایشون دانشمند تراز اولی بوده که باعث افتخاره. کارهای دکتر لطفی‌زاده یک مقدار زیادی در زمینه مهندسی است. تئوری سیستم رو ایشون پیش کشیدن و توضیح دادن و همینطور یک چیزی به اسم زی ترانسفورم که این امکان رو میده که اعداد اطلاعات یه مقداری ترانسفورم بشه، تغییر پیدا کنه و از نظر کاربرد اون وقت خیلی ساده تر میشه انجام داد.
آقای دادخواه، در این حال پروفسور لطفی‌زاده مقاله‌ای با عنوان مجموعه های فازی منتشر کردند که بر اساس خبرها روش تازه‌ای برای بررسی عدم قطعیت در واقع ارائه کردند. میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین و تأثیرش بر دانش مهندسی؟
فازی لاجیک، منطقه فازی که ایشون مطرح کردن، اون چیزیست که مورد علاقه من بوده و چیزیست که مطالعه کردم و میتونم یک کمی در مورد خدمتتون عرض بکنم. دکتر لطفی‌زاده این مسئله رو مطرح کردن که خب بسیاری ارقام اعداد هستن که میشه اندازه‌گیری کرد، ولی بسیار اوقات ما در مورد مسائل وقتی صحبت میکنیم واژه‌هایی رو به کار میبریم که یک مقدار گنگ هستن. به عنوان مثال ما میگیم این آقا قدش بلنده. خب قد بلند یعنی چی؟ یعنی اگه 180 سانتی متر باشه قدش بلنده. خب اگه 179.5 باشه چطور؟ آیا اونم قدش بلنده یا نه اونو میخوان بگیم قد کوتاست؟ یا مثلا میگیم تورم زیاد، یا میگیم شیب تند. آیا تورم زیاد 5% یا 6%؟ یا اگر مثلا اگر بگیم 6% آیا 59% چطور میشه؟ بنابراین ایشون پیشنهاد کردن که ما یک ممبرشیپ فانکشن داشته باشیم، یعنی یک تابعی که عضویت رو نشون میده. یعنی ما نگاه بکنیم به فرضاً تورم و بگیم مثلا در این نقطه واقعا دیگه تورم بالاست، فرض بفرمایید تورم 10%، بعد با یک شیبی با یک تابع ریاضی تورم‌های کمتر با بالاتر از اون رو بهشون یک عددی بدیم که نشون میده چقدر اینها به تورم بالا، به اون حساب مجموعه تورم بالا تعلق دارن. این کار به خصوص در زمینه مهندسی خیلی کاربرد داشته. مثلا ترن‌هایی که خیلی به سرعت در ژاپن حرکت میکنن از همین سیستم استفاده شده که بتونن این ترن‌ها رو، قطارها رو کنترل بکنن.
آقای دادخواه، پروفسور لطفی زاده ده‌ها مدرک و جوایز متعددی هم گرفتند و در گذشت ایشون در صحنه مهندسی و دانش سیستم‌های فازی یک فقدان بزرگ باشه.
بله، من خدمتتون یک نکته دیگه هم در مورد ایشون عرض بکنم که ایشون انسان کاملی بودن. من اون دوباری که ایشون رو زیارت کردم ایشون به قدری متواضع بودن که حد حساب نداشت. کسی با اون همه اختیارات، با اون همه کارهایی که انجام داده بود، به هیچ وجه جنبه خودش رو بالا گرفتن و این حرف رو نداشت. بسیار بسیار ایشون انسان کامل و متواضعی بود. از دست دادن ایشون واقعا فقدانیه. کسانی که واقعا کار کردن مثل آقای دکتر لطفی‌زاده، مثل خانم مریم میرزاخانی و اینها اونطور که باید و شاید مورد احترام و توجه قرار نگرفتن، در حالی که اینا افتخار واقعی هستن.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران. خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر تیم الاهلی عربستان به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. دیدار دو تیم در ابوظبی برگزار شد و پرسپولیس 3-1 به پیروزی رسید. پرسپولیس که در دقیقه پنجم نخستین گل را توسط علی علیپور وارد دروازه الاهلی کرده بود، در دقیقه 11 به دستور داور چینی کامیابینیا را از دست داد و 10 نفره شد. نیمه اول 1-0 به سود سرخپوشای ایران بود. در نیمه دوم الاهلی بازی را 1-1 مساوی کرد و سپس در دقیقه 80 10 نفره شد و پرسپولیس 2 پنالتی به دست آورد که یکی را گادوین منشا بازیکن نیجریه‌ای پرسپولیس و دیگری را مهدی طارمی درون دروازه الاهلی جای دادند. مسابقه با نتیجه 3-1 پایان یافت. بازی رفت دو تیم در تهران 2-2 مساوی شده بود و در نتیجه پرسپولیس با مجموع پیروزی 5-3 به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان راه یافت. حریف پرسپولیس در نیمه نهایی نیز تیم دیگر عربستان الهلال است که به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس با هتریک کارلوس ادواردو بازیکن برزیلی 3-0 العین امارات متحده عربی را شکست داده و به نیمه نهایی راه یافته. به این ترتیب از بین پرسپولیس و الهلال پس از 2 بازی رفت و برگشت، یکی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه خواهد یافت. تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام در مسابقات جام قهرمانان بزرگ در ژاپن تیم ملی والیبال ایتالیا را شکست داد. دیدار دو تیم که در شهر ناگویا برگزار شد با نتیجه 3-2 به سود تیم ایران بود. در رقابت‌های جام قهرمانان تیم‌های صاحب عنوان قهرمانی در قاره‌ها شرکت دارند، به اضافه ژاپن میزبان و یک سهمیه فدراسیون بین‌المللی والیبال که ایتالیا این سهمیه را به دست آورده. روز سه‌شنبه برزیل فرانسه را برد و آمریکا بر ژاپن پیروز شد. تیم ملی والیبال ایران که صاحب عنوان قهرمانی آسیا است، امروز چهارشنبه در دومین بازی به مصاف تیم ملی والیبال آمریکا، قهرمان آمریکای مرکزی شمالی می رود. و در اروپا ساعتی پیش سوت آغاز لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره سبز به صدا درآمد و 8 مسابقه در شهرهای گوناگون آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. از جمله بازی 2 غول فوتبال اروپا بارسلون و یوونتوس است در بارسلون و همچنین در پایتخت ایتالیا پیکار اتلتیکوی مادرید با تیم آسه روم.
دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. شب و روزتون بخیر عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما و یادتون بمونه که رادیو فردا خاموشی نداره. همچنان میتونید تا هر وقت که میخواید در کنار ما باشید و به موسیقی و برنامه های متنوع ما گوش کنید.
جامعه. سلام، فهیمه خضری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. همه ما این جمله را شنیده ایم: مهریه را کی داده و کی گرفته؟ این را میگوییم، اما آیا از تعداد کسانی که بابت همین مهریه‌ای که کی داده و کی گرفته در زندان هستند خبر داریم؟ نزدیک به 2500 زندانی مهریه در زندان‌های ایران به سر می‌برند. آمار رسمی که چندی پیش مدیر ستاد دیه اعلام کرد. چه می‌شود که کار به اینجا می‌کشد؟ مسئله‌ای که مهریه در جامعه ایرانی درست کرده، آیا یک مقصر دارد؟ زنان، مردان، قانون یا فرهنگ؟ این هفته در مجله جامعه سری زده ایم به دادگاه خانواده. زنان و مردان بسیاری، جوان و پیر، تازه ازدواج کرده و کهنه‌کار، همه در راهروهای دادگاه خانواده در یک موضوع شریکند. همه از شریک زندگی خود شاکی‌اند. از مردان شروع می‌کنیم. درباره زنانی که با استفاده از حق قانونی خود شوهرشان را به دلیل نپرداختن مهریه راهی زندان می‌کنند، چه فکر می‌کنید؟
اون خانمی که الان این طرف این رو توی زندان 100% تحقیق نکرده درست، که ببینید این چه شخصیه که مثلا حداقل میشه بود 10% هر کمیشون به اون آقا داد که راجبش خودش حتی تحقیق نشده. دیگه اونایی هم که حالا یه توی زندان هم دیگه خدا بهشون کمک کنه. الان یه موقع به خاطر بدهکاری میره توی زندان، یه موقع به خاطر زندگی مشترک و طرف آدم خوبی نیستش.
این مرد جوان خودش تازه از همسرش جدا شده. توافقی؟
ما توافقی جدا شدیم، مهریه هم ندادیم، همه چیزمون هم اوکی بود، یعنی مشکل مالی و اینا اصلا نداشتیم. فقط چیزی که بود تو تفاهم نداشتیم با 10 سالم تازه با هم دوست بود، 10 سالم زمان خورد ولی نتونستیم انجام بدیم.
و دیگری که مقصر را خود مردان میداند و بس.
من اگه به عنوان یه مرد افتادم تو این داستان، رفتم تو زندان، مقصر اصلیش خودم هم. نمیتونم بگم چرا مهریه بالایه. خب من تصمیم گرفتم، یه جا به عنوان یه مرد تصمیم گرفتم دیگه که آقا من این مهریه رو این خانوم رو در قبال مهریه قبول کردم با این باشم. حالا دیگه پای تصمیم رو بایستم شده تا آخر اون هم تو زندان دارم. نه تعهداتشو باید برم، اگه نمیتونم نباید برم سمتش دیگه. اصلا نمیشه ریشه‌ای باید درست بشه.
ماده 1080 قانون حمایت از خانواده تعیین مهریه را منوط به ترازی طرفین دانسته و ماده 1082 میگوید به مجرد عقد زن مالک مهریه است و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. اما کسانی از فعالان حقوق زنان مهریه را به معامله تعبیر کردند و خواستار حذف آن هستند. حذف مهریه و برابری در قوانین مدنی و خانواده. با این حال این آقا میگوید مهریه حذف شدنی نیست.
قانونیه که نمیشه برش داره. برای اینکه به خاطر اینکه هیچ پشتوانه‌ای برای اون خانم تو مملکت فرهنگ ما دیگه نیست. یه خانم مطلقه با یه دختر از نظر من که مردم و تطالان تحت یه موردم طلاق داشتم خیلی فرق میکنه، به چشم عوض میشه. من الان یه دو تا خانم تا حالا طلاق دادم. همین الان اگه کیس ازدواج رو هر کی دست بذارم شرایطش رو داشته باشم، رو این موضوع من زیاد برد نیستم. ولی راجع به یه خانم اینجوری نیست. یه خانم همین که عقد نامزدی که من خودم اون مرد الان متاسفانه همین که بگه نامزدی یه جوری دیگه نمیشه، تا چه برسه به اینکه مطلقه. خب پس از بیس ما مشکل فرهنگی داریم، از بیس. خب به خاطر این نمیتونیم بگیم که الان مهریه یه چیز اشتباهیه. با توجه به شرایطی که یه آجر کج گذاشته شده، مهریه هم حتما تو فرهنگ ما باید باشه. نمیشه بگیم برشته، مگه اینکه اون آجره رو یکی پیدا شده و نمیدونه چه جوری میتونه درستش کنه، صافش کنه.
همه مردان هم اینطور فکر نمی کنند. بعضی می گویند زنان اگر مهریه می خواهند دیگر چطور ممکن است که حقوق برابر هم بخواهند؟
حتی قوانین اون سال میان اجرا میکنن باقیشان باید مثل قدیم باشن یکی خانم ها همه جور امکاناتی میدن و بعد هزار تا مزایا دارن نسبت به آقایون میرن این چیزه خصوصا تمام کشورهای دنیا بعد از ازدواج همه چیز پنجه پنجه تقسیم شده یه قانون محکم بهم باشه که اگر کسی دست رازی که به سمت مقابل بشه ازش شکایت کردن قرامت بگیره مهریه نیست از جوابه.
در دادگاه خانواده مردانی هستند که مهریه همسران خود را قسط بندی کرده و پرداختند.
مرشار اصلا دیگه جدا شد و من قبول کردم که مهریه را پرداختم. ماهانه یه سکه بسته به نوع آگاهی مردها و همچنین زنها از حقوق خودشون. من وقتی ازدواج میکنم با آگاهی انتخاب بکنم و با آگاهی نسبت به شرایطی که ضمن عقد هست خودم قرار دادم و قرار میبندم با یه شخصی که این تعهدات رو نسبت به شما داشته باشم، تمام قرار میبندم که تعهدات نسبت به من داشته باشه. این موضوع یه ذره کلیه، یعنی ریشش برمیگرده به خانواده، ریشش برمیگرده به مدرسه، جامعه.
با این حال نگاه زنان، دست کم زنانی که در دادگاه‌های خانواده از این دفتر به آن دفتر می‌روند و در راهروهای بی‌پایان دنبال حقوق خود می‌گردند، چیز دیگری است. این زنانی که در برابر در دادگاه ایستاده‌اند، درباره همه موضوع حرف می‌زنند.
چه دلایلش اینه که مثلا کسی که خود توافق زاد شده، اون آقا قبول نمی‌کنه. خانم هم تنها راهش این مملکتی که مهرشو بذاره اجرا از این طریق به مرد فشار بیاره.
زنان اغلب تجربه های خود را ملاک قرار می دهند. زنان حاضر در دادگاه خانواده ظاهراً مهریه را راهی برای جبران آسیب هایی که در ازدواج ناموفق خود دیدند می دانند. آنها از خلع های قانونی و مفاد عقدنامه می گویند.
بوده. خب من دو تا خونه از خودم دارم، مبلغم هم بخشیدم به خاطر اینکه پدرم توی این رابطه خیلی داشت از لحاظ روحی جو، ولی اشتباه کردم که بخشیدم، چون من الان طلاق گرفتم، اون شنبه میره ازدواج میکنه، اون واسش مشکل به وجود نمیاد. من مهریم بخشم، اونی آدم تجربه دار میگه من از 200 میلیون 30 میلیون گرفتم بابت مهریه، ولی ایشون درآمد دریافتی ماهیانش 15 میلیون. من احساسی در خود کردم بچه‌ای گرفتم، اون شنبه ازدواج میکنه، عشق دنیا میکنه، کیف دنیا میکنه، حداقل دریافتیش هم 15 میلیون، خونه داره، وضعش هم خوبه.
این صدای زنی است که پس از 22 سال زندگی مشترک از ضرورت وجود مهریه برای زنان میگوید. زنانی که به نظر او در جامعه ایران ارزشی ندارند.
22 سال ازدواج کردم، یعنی همه چی مال خودم بود، خونه مال خودم، میرفتم کار میکردم، شوهرم تو خونه واسه خودش بیکار، دو روز میرفت سر کار، دو روز خونه بود، پدرم در مرد معتاد بود، دست به زن داشت. تو این جامعه نتونستم ثابت کنم، رفتم دادگاه، گفتم معتاد، گفتن ثابت کن، گفتم شیشه میکشه، گفتن ثابت ثابت کن. چجوری ثابت میکردم وقتی پای تو که این شیشه تو جیبش بود؟ نتونستم چون کتک خوردم. رفتم دادگاه، به من میگه که تو شاید خودزنی کرده باشی. یعنی تو جامعه ما زن به نظر هیچ ارزشی نداره. اگه این مهریه نباشه، اگه اون اولش فکر عشق و عاشقی باشن، همین دخترو پسرایی که اولش چیز میکنن، گول و نمیدونم اینجور چیزا چیز میکنن، به نظرم اصلا کار درستی نمیکنن. برای همین میارم و میذارم اشتراک اون 100 میلیون و واقعا بعضی ها حقشونه که باید حتما برن زندان. با یه مردایی باید اینجوری برخورد کنی.
بسیاری از فعالان حقوق زنان نابرابر بودن ساختار حقوقی و قوانین در ایران را یکی از عوامل مهم وضعیت حال حاضر دادگاه‌های خانواده دانستند. وضعیتی که این مرد جوان میگوید ناندانی خوبی برای گروهی به وجود آورده.
الان شما میگید چقدر نمیدونی درست شده اینجا؟ همین این دفاتر ازدواج طلاق، جای دیگه هم چیزی وجود داره اصلا تو کشور ما؟ این همه دفتر دستک فقط برای ازدواج طلاق. شما هم به ثبت اینا نمیدونید تعداد طلاقشون از عروسیاشون بیشتر درآمدشون طلاقه. خب اینا من از این مجموعه یا از سیستم انتظار درست شدن ندارم. باید خودم متوجه به شرایط وقت بدم، شرایط وقتی که اشتباه مسمومه به شعور خودم اکتفا میکنم.
با این همه هستند زوجهایی هم که زندگی خود را با کاشت نهالهای کوچک زیبا به عنوان مهر آغاز می کنند. اقدامی که زیباست، البته تأثیری بر تغییر قوانین تبعیض آمیز خانواده در ایران ندارد.